سلام علیکم و رحمت الله. خیلی ممنون، خوش آمدید. صبحكم الله بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز پنجشنبه 24/8/1403، 12 جماد الاولى 1446، 14 نوامبر 2024، درس 10 تفسیر ترتیبی مدیریتی قرآن کریم. این 10 هفته از در سال جاری که میشه 2.5 ماه اصلاح ناپذیری معرضین و معارضین فرد اصله، سوره انعام آیات 35-37، و ان کان کبر علیک اعراضهم فان استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء فتأتیهم بآیت ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى فلا تکونن من الجاهلین انما یستجیب الذین یسمعون والموتا یبعثهم الله ثم الیه یرجعون و قالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. اگر رویگردانی آنها بر تو دشوار است، مگر می توانی نقبی در زمین یا نردبانی در آسمان بجویی و آیه‌ای برای آنها بیاوری؟ اگر خداوند می‌خواست آنها را به راه هدایت می‌آورد، پس از جاهلان نباش. تنها کسانی تو را اجابت می‌کنند که گوش شنوا دارند. آقا ببخشید، از من مردگان را خداوند مبعوث می‌کند، آنگاه به سوی او بازگردانیده می‌شوند. گفتند چرا از جانب پروردگارش آیه‌ای بر او نازل نشد؟ بگو خداوند قادر است که آیه نازل کند، ولی بیشتر آنها نمی دانند. نفق یعنی نقب و پناهگاه در زیر زمین، همین تونل های حزب الله هم نفق. اصل این کلمه به معنای خارج شدن منافق، یعنی کسی که خارج از ایمانه، خوارجه. نفق هم یعنی چیزی که از دست انسان خارج میشه. آدم پول که میده، مثل که یه پولی از او کم میشه، از دریا مثلا کم میشه.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. پس این نفق یعنی خروج، نقب یعنی سلام علیکم. نه، بعد اینجا میگه سلم. سلم یعنی نردبان، به معنی نردبان یا نردبام، جفتش درست بام میرن دیگه، نردبام یا میشه نردبان. میگه شهادت نردبان آسمان بود، مرا دستی به پای نردبان بود. پا و دست جناس میگن. یه وسیله سالمیست برای بالا رفتن، چون سلمه یعنی آدم رو سالم ببره بالا، مثل هواپیما، مثل جرثقیل، مثل بالابرها. استجابت یعنی فرقش با اجابت اینه که در استجابت معنای قبول هست، ولی اجابت اهم از رد و قبوله. برخی هر دو رو به یک معنا دانستن. مثلا عجابه یعنی اگه بدی کنیم جوابش بدیست، اگه خوبی کنیم جوابش خوبیست. حالا اینجا میگه که استجابت اینجور نیست. مثلا بعضی دعوا میکنم میگه جواب این کار تو میبینی، این معنی بدیشه. تو پزشکی هم مثل که هست، میگه این قضا اجابت نکرد مثلا، یعنی هضم نشد
بر
مزاج. اللحاظ اعراب این انستطعت ففعل بوده، یعنی اگه تواناییشو داری انجام بده. مثل با امریکا میگیم فانستطعت ففعل، این ففعلش حذف شده. میگن چرا حذف میشه؟ چون بدیهیه، همه میدونن که فانستطعت جوابش ففعله. لذا وقتی چیزی خیلی روشنه صحیح، جواب شرط حذف شه و خدا هم بلیغه و اینم هازا بلاغ للناس. مقصود اینه که و این کان کبر علیک اعراضهم فان استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء فتأتیهم بآیه. خداوند متعال به پیامبر خودش میگه اینها از کفر خود دست بردار نیستند، ایمان نمی آورند. اگر بی ایمانی و گمراهی آنها بر تو دشوار است، در صورتی که می توانی راهی به درون زمین یا نردبانی به سوی آسمان پیدا کن، برای آنها نشانی بیاور که آنها را به ایمان مجبور کنند، کفر را ترک کنند. ابن عباس می گوید مقصود این است که آیهی بهتر و آشکارتر از قرآن وجود ندارد که برای آنها بیاوریم. یعنی اونی که اووردی اینا قانع نشدن، دیگه از این بهتر چی میخوای بیاری؟ کسی که در برابر قرآن سر تسلیم فرود نیاورد، در برابر هیچ چیز تسلیم نمیشود. ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى، اگر خدا میخواست این قدرت رو داشت که آنها را مجبور کند که دست از کفر برداشته مسلمان شوند، لیکن چنین کاری نمی کنه خدا، زیرا شرط تکلیف داشتن اختیار و اجبار با تکلیف سازگار نیست. اگه کسی را بر کاری اجبار کنند، کیفر و پاداش وی در برابر آن کار ساقط می شود. مقصود این نیست که خداوند نمی خواهد که آنها ایمان بیاورند، مقصود این است که ایمان اجباری آنها را نمی خواهد. آنها در کفر خیش خدا را مغلوب نکردند، او قادر است که میان ایشان و کفر فاصله بیندازد، آنها را از کفر منع کند. لیکن اراده خدا این است که آنها با اراده و اختیار خود ایمان بیاورند تا سزاوار پاداش شوند و با تکلیف آنها هم منافاتی نداشته باشد. فلا تکونن من الجاهلین، گفتن یعنی جایی که باید صبر کنی بیتابی نکن، این کار در خور مردم جاهل است. اگر چون عجله از کار جهل شیطانه، اگر بیتابی کنی به راه آنها رفته ای، یعنی یکم شتاب نکن. برخی گفتن مقصود این است که از مقام رسالت نفی جهل کند، یعنی تا حالا دیگه آنها را شناخته ای و دانسته ای که نور ایمان تاریک خانه قلوب آنها را روشن نخواهد کرد. پس نباید از حال آنها جاهل باشی و نسبت به کفر و بی ایمانی آنها اظهار ناراحتی کنی. این خطاب را با شدت و درشتی بیان می کند تا پیامبر خود را از این حالت دور گرداند. یعنی یکی از مستشرقین گفته بود قرآن برحقه، چون پیغمبر تو قرآن چند جا به خودش تند شده. این اگه قرآن مال خودش بود انقدر به خودش تند نمیشه. یکی جاهش اینجاست، یه جا میگه رگی گردن تو میزنیم چیکار میکنیم. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین، دستشو میگرفتیم سرشو میبریدیم و تین رگشو میزدیم. این نشون میده این قرآن مال خودش نیست، یه کسی دیگه بهش وحی میکنه، ولی کسی به خودش فوش نمیده. بعد میگفتون من به این قرآن ایمان آوردم. کافرم کافرهای قدیمی، کافرهای جدید که میسوزنن قرآن. علت ایمان نیاوردنشون چیه؟ در آیه بعد میفرماید انما یستجیب الذین یسمعون، کسانی دعوت رو اجابت میکنند و ایمان میآورند گوش شنوا داشته، سخن تو را بشنوند، آیات قرآنی در گوش جان آنها نفوذ کنند و در باری آنها بیندیشند. اما اینها گویی گوش شنوا و قوه اندیشه را از دست دادند. سلام علیکم. سلام علیکم الله. یا الله. و ایمان نمی آورند. لقد اسمعت لو نادیت هی نادیت هیان لو، لقد اسمعت، تو میتونی اسماع کنی، اسماع یعنی به گوش رسونده، لو نادیت هیان، اگر اون حی رو ندا کنی، ولیکن لا حیات لمن تنادا، ولی این که بهش داری ندا میکنی تخاط صداش میزنی، این که زنده نیست. یعنی اگر زنده ای را صدا میزدی صدایتو میشنه، جوابتو میداد، لیکن کسی که او را صدا میزنی حیات نداره. والموتا یبعثهم الله، میگه آره اینها به منزله مردگانند، همچنان که مردگان را قوه شنوایی و تدبر و تفکر نیست، اینها هم قوه شنوایی و تفکر را از دست دادند، همونطوری که تو از مردگان، یالله، همونطور که تو از مردگان توقعی نداری، از اینها هم توقعی نداشته باش. بگذار در جهل و بیخبری و خیر سری باقی بمانند. خداوند قدرت دارد که مردگان را زنده کند، قوه شنوایی و تفکر را به اونها بازگرداند، اینها نیز در روز قیامت زنده می شوند، در آن روز خوب می شنوند، خوب می فهمند. و بسر و کلیوم حدید، وقتی آدم می میره چشمش تیز می شه. سوره قاف میگه دیدت امروز تیزه، هم چشم برزخ که میگن. خلاصه این که کسی گوش حق نیوش دارد تو را اجابت میکند که مؤمن باشد. آدم کافر مثل مرده بی رمقه، حرکتی داره خاصیتی نداره، از اجابت او مایوس باش تا قیامت فرارسد و از راه ناچاری ایمان بیاورد. و آیه چیه؟ آخرین آیه سوره چیه که میکما یأس الکفار من اصحاب القبور، معنیش مزرشه، میگه وقتی که کفار یعنی اونایی که خاک میکنن، کافر یعنی خاک میریزن، دیگه وقتی طرف مرد ازش مایوس میشن، میگن بخاری چیزی دیگه نداره. حالا کس قبور. حالا این کفار گفتن دو معنا داره، چون به کشاورزم میگه کافر، چون بذر رو که میپاشه خاک روش میپوشه، میپوشونه بهش میگن کافر. یعجب و زرا چی اون لیغیز به همون کفار، اونم بعضی ها گفتن. حالا اینجا میگه که چطور مرده، چی میگه اینه که زنده تو بهش زهرا چی بهشون میگن؟ نه اونها که دفن میکنن. مثلا اینه که دفن میکنن دیگه از اینا مایوس میشن. حالا بعضی ها میگوتن کفار از اصحاب قبور مایوس هن، مثلا این سلفی ها وقتی میرید تو قبرستان بقیه مثلا با زیارت میکنید اینا داد میزدن، مثلا اون حزب اللهی توندشون میگه اینا نمیشنون، چی میگید؟ من یادم هست خیلی به ما طعنه میزدن که چی میگید اینا گوش نمیدن، در صورتی که ما میگفتیم اهل بیت زنده هستن و زیارتشون میکنیم. یسمعون کلامی، اینا میگفتن یه حرفا چیه؟ مأمور بودن میچرخیدن فوش میدادن. ثم الیه یرجعون، اکنون در وصف مردگان میفرماید پس از آن که آنها را زنده کرد به سوی حکم خدا باز میگردند. برخی گویند یعنی خداوند آنها را از قبرها برمیانگیزد، آنگاه به جایگاه حساب رجوع میکنند، نه جایگاه بنزین. باز هم سخنی از زبان کفار. قالوا لولا نزل علیه آیت من ربه، این سخن از زبان رؤسای گردنکش قریش است. وقتی که خود را از مبارزه با قرآن عاجز و زبون دیدند گفتند چرا معجزه ای همچون عصای موسی و شتر قوم ثمود ندارد؟ یک جا خداوند جواب این ایراد را اینطور داد: اولم یک فهم انا انزلنا علیک الکتاب، ما از شتر بالاتر فرستادیم، از عصا بالاتر فرستادیم، کافی نبود؟ دوباره میخواید؟ و اون قرآن بود فرستادیم. عنکبوت 51، آیا برای آنها کافی نیست که ما بر تو کتاب نازل کردیم؟ در اینجا جواب دیگری داده میفرماید قل ان الله قادر علی ان ينزل آیه، خداوند قادره به اینو بگو که آیه نازل کنه که برابر خواست آنها باشد. ولیکن نه اکثرهم لا یعلمون، ولی بیشتر نمیدونند که اگر آنها خداوند که اگر خداوند چنین آیه ای رو نازل کنه در صورتی که ایمان نیاورند گرفتار عذاب و هلاک می شود و این برخلاف مصلحت آنهاست. فقط یه نفر بود گفت بیار، قدیر خم بود، گفت اگه این علی بر حقه سنگی بباره که بارید، مثلا مستقیم چیز شد سرش رو سرشکن شد. برخی گفتن یعنی آنها نمی دانند که همین آیاتی که نازل کردیم برای اهل اندیشه و تدبر قانع کننده و کافی است. برخی از ملحدین اعتراض کردند که طبق این آیه خداوند آیه‌ای بر پیامبر خود نازل نکرده است، زیرا اگر نازل کرده بود در اینجا بیان می‌کرد. اینا دیگه خیلی گفتن خدا گفت، اونا گفتن از آیه بیار، خدا گفته نمیاریم، پس معلوم میشه خدا آیه نیاورده. لکن اینها توجه نکردند که مشرکین آیه مخصوص میخواستند که خداوند چنین آیه ای رو بنا به مصلحت نازل نفرمود. معلوس آیات قرآنی و معجزات آشکاری بر پیامبر خود نازل فرمود که آنها مشاهده میکردند و اگر در همه آنها یا در بعضی از آنها می اندیشیدند پیامبر را تصدیق و به نبوتش اعتراف میکردند. به جای اعتراض میشد اعتراف. جای دیگه فرمود اگر آنچه آنها میخواهند برای آنها نازل کنیم باز هم ایمان نمی آورند. آیه 111 انعام همین سوره. و نیز فرمود و یقولون لولا انزل علیه آیت من ربه فقل انما الغیب لله. یونس 20 گفتند چرا آیه ای از پروردگارش بر او نازل نشد؟ بگو همه آیات پیش خداست، بانکش اینجاست، بازم نیاز باشه میاد. آیات در قدرت خدا هستند، هر کدام را بخواهد نازل میکند. اینا که گفتیم همه تا اینجا اینطوری که نوشته تبرسی فضل ابن الحسن ترجمه تفسیر مجمع البیان 27 جلد فراهانی ایران تهران چاپ 1 بود. تفسیر مدیریتی داره که رفتار اصلاح ناپذیر معرضین و معارضین با اصلح. ما الان حدود 6 هفته هست، 7 هفته هست راجع به اصلح بحث میکنیم. چرا بعضی مقابله میکنن با اصلح؟ یا معرضن، ازش قهر میکنن، اعراض میکنن، باش همکاری نمیکنن، بدتر باش معارضه میکنن. ای کاش قهر میکردن میرفتن. معرض یعنی میگه ما نیستیم، ما تو سازمان شما نمیمونیم. معارض میگه که نه تنها نمیمونیم بلکه سازمانتون هم منفجر میکنیم. مثل منافقین، مثل خیلی هایی که میرن، یکی میگه ما رفتیم خداحافظ. در تداوم مباحث مبارزه و معارضه با اصله توسط غیر اصله که یک ظلم آشکار محسوب میشه، چون گفتیم اینا ظالم هستند. چرا بهشون هفته پیش گفتیم ظالم؟ چون غیر اصله رو بیاری جای اصله، این میشه وضع و شی فی غیر موضعه، یعنی ظلم. ناشایست سالان سالاران ظالمند، چون میگن فرد ضعیف رو بیاری جای قوی، فرد ظریف رو مثلا بیاری جای فرد مثلا نیرومند و مثلا قوی. مثلا در آیات این نوبت از اصلاح ناپذیری این معرضین و روی گردانان از اصله گزارش میشه. مبنای ما اینه که 6666 آیه قرآن گزارش مدیریت خداست. هر 6000 تا ما میش میگیم گزارش ربوبیت خدا. ربوبیت ای مدیریه، ای مدبریه، چون در قرآن داره میگه رب مالکن مدبران، مثل رب توش مدبر خوابیده. متو جنسش مالکیته، چون تو مالک یه چیزی نباشید که نمیتونید تدبیر کنید. مالک ماشین میتونه رانندگی کنه، دست بزنه، اصلاح کنه، حالا دیگری بیا دزدگیر میگیرتش. مالک خونه میتونه تو خونهش زندگی کنه، بفروشه، بخره و چیکار کنه. مالکون مدبران، یا آقای رو میکنن استاندار، این مالک شد دیگه، مالک معنوی شد. چون مالک بودجه هست، مالک برنامه ها هست، مالک نیروی انسانی میشه، میتونه دستور بده. حالا این دستور بده شما چی کاره اید؟ میگه من خود را استاندار میدارم. یا خب می خود میدارید. پس مالکیت مقدمه تدبیره. حالا یا مالکیت حقیقی، من مالک این ماشینم، تازه اینم حقیقی نیست، پس سویش دست منه، سوار میشم، رنگش رو عوض میکنم، مبلاشو درست میکنم، رانندگی میکنم، با این سرعت میرم، با اون سرعت میرم، چون مالکش. یا میدم به یه نفر دیگه، باز من باید به او بگم مثلا این تریلر رو تو ببر مثلا. و رب چطور اینجوری؟ حالا ما داره میگیم این رب داره گزارش میده، میگه من اینجوری جهان رو میچرخونم، شما از من یاد بگیرید اینجوری بچرخونید. البته این اعراض و رویگردانی برای اصله کبیر و سخت است. کبر علیک. ببین آدم وقتی که اصله کسی باش مقابله میکنه ناراحت میشه. مثل مراجعی که مثلا میبینن یه آقای جلوشو میسته، اصلا در حد اونها نیست. یا امام خمینی گاهی کسی باش مقابله میکرد که مثلا در حد نبود، سنگین میاد. دیدید ما میگیم سنگینه. که چگونه اینان با این همه اجتماع شرایط شایستگی در او و تعییدات بالادستی محرز باز اعراض میکنن، گویا ادله و نشانه و آیه های بیشتری برای اثبات شایستگی و طلب میکنن. مقام معظم رهبری چی باید بیاره که بگه من شایستم؟ که بعد یه عده معمم باش مخالفت نکنن، حسودی نکنن، چی باید بیاره؟ هنوز میگن که اینشون مثلا فلان فلان فلان. بعد از 46 سال نورافشانی هنوز میگن چه خبر، کی گفت، کی برد، کی گورد. این بر اصلح سخت و لاینحل، در این حال مقامات عالی به اصلح دلداری و قوت قلبم میدن و از حمایت او دست بر نمیدارن. به وی میگوین اگر اعراض آنها بر تو سخت است، دنبال راهی بر رفع اعراض آنها هستی از سر شفقت و دلسوزی، و این کان کبر علیک اعراضهم، این ناز اینا، قهر اینا، دوری اینا برات سخته، دل تو به درد میاره. کبر علیک، این کبره یعنی قابل هضم نیست، این قابل پذیرش نیست. یه فوتبالیستی مثلا من اینجا خوندم دیگه، خیلی فوق ستاره بود، بعد یکی میگه منم رقیبه، میگفتم داشت خودشو میخورد، میگفت آخ کجا به من میرسی، حالا چه برسه به یک فرد. آقا ما شرمنده شما چیز میخواهم آقای رنجبر، امروز انصافا یاد عکس امام آوردیم، عکسی از امام هست چای میاره، حالا ایشون بعد عرض شود که پس این اصطلاح کبر علی یه جای دیگه هم فکر کنم تو قرآن باشه، کبر علی، این یعنی اصلا نمیتونه برای خودش حل کنه، چطور با من مقابله میکنه. حالا پیغمبر اکرم چون معصوم بود، این کبیر بودن برایش بیشتر بود، چون میدونست یک کسی مثل اون نیست، این غرور نیست، چون خدا بهش گفته بود که تو بهترینی. و چطور میشه با یه خورشید در افتاد مثلا؟ میگه بسیار خوب، حالا خیلی دلسوزی میتونی یا اگه بتونی نشانه های خارق العاده جدید و دیگری برای آنها بیاوری. میگه بسیار خوب، برو از زیر زمین بیار. سلام علیکم و رحمت الله. این کانه کبر علیکم، اینجا برعکس میگه، نو به اونایی که زدش بودن، زد اصله، میگه اگه پذیرش اصله براتون سخته، برید خبرگانتون رو تشکیل بدید، خبرگان یه فردی هم من بهتر بیارید. درست ادامهش همینه دیگه، نه؟
این کانه کبر علیکم مقامی و تسکیل باره
فجم آقا، یعنی برید خبرگان تشکیل بدید، میدید از من بهتر گیر میارید، منصف باشید، نخبگان، خبرگان، رهبرشناسان بشینید، اگه اونا کسی رو من بهتر آوردن، گفت سم لایکن امرکم علیکم غمه. یعنی چی؟ تم میگه هیچ رو در ویسی هم نکنید، یعنی هیچ اعتماد داشته، میگه مثل تحدی میکنن، میگه این قرآن هست اگه میتونید مثلشو بیارید، این هم یه نوع تحدیه، میگه اگه جمع شید مثل من مثلا بیارید. این غرور نیست، این یک نوع اظهار نعمته، و اما به نعمت ربک فحدث هست. ها خسته نمیشید، واقعا دیروز خیلی هنرمندانه واقعا این چیز خیلی برگزار کردن آقای متحد، این به صدا چی بوده، الزامات مدیریت کیفیت، واقعا 24 ساعت کامل ایشون فعال بوده تا اینا اومدن، پذیراییشون، نهارشون، نشستشون، برخواستشون، و خیلی عالی بود، تشکر میکنیم مثل همیشه از ایشون. یه باب جدیدی باز شد، آقای چیزم تشریف داشتم فکرم نه آقای مستقیم دیروز و این آخراش دیگه ایشون که خسته شدن بعد از ظهرش بود بعد از ظهر تشریف آوردن ولی خلاصه خیلی خوب بود حاج آقای استاد آقای باقرپور تشریف داشتن شما الحمدلله تا اون آخر نشستید استاد خوبی هم بود انصافا
موضوع خوبی هم
بله موضوعش هم خوب بود سریال بود تا آدم میترسید کم نمونه نتیجه رو نتونه بگیره
فقط تجرب بسید با برخ کنار بیان
آره بر حال میگه که اگه برای سنگینه اشکال نداره زمین رو حفاری کن یا آسمان رو پرواز کن بالا پایین برایش یه آیه بیار میتونی بیاری ولی نباید بیاری چون اثری نداره اینا مرده هستن اگه قرار بود قبول کنن قبول کرده بودن اتفاقا خبرگان اول که آقا رو انتخاب کردن خبرگان اول بودن نه خبرگان اول که قانون اساسی بود که هیچی خبرگان دوم رهبری بود اکثرا مجتهد مرجع اینا توش بودن
آقای
فاضل بودن اون تو قانون اساسیشون نبود یه روز با آقای فاضل میگفتن که من خبرگان نرفتم خبرگان قانون اساسی بعد امام گفت شما برید درس بدید بهتره یعنی برید حوزه رو گرم کنید ولی تو خبرگان رهبری حالا یکم سرچ بکنید که آقای فاضل فکر کنم نبودن حالا چون خداوند سرچ رو ارزانی داشته خیلی راحت میشه این کنایه از چیه برو زمین برو هوا ما میگیم زمین برو هوا بیا میگه هر کاری کنی هر چی بیاری اینا اصلاح نمیشن اینا
دیگه جرسومه های فساد بیدن تو همون دوران خودشون رفتوار هم بوده بمونن
اینا بیشتر قریش بودن یکم مغیره مغیره هم ثروتمند بود هم قدرتمند بود هم هنرمند بود مخصوصا جزء سی قرآن محل جولان ایشونه که تولا کفر فلا اینا مال ایشونه مخصوصا تو سوره مدثر هم بودن پس از طور چیز قانون اساسی نبودن این که به من گفتن قانون اساسی هر حال از زیر زمین بیار ما هم کمکت میکنیم دستگاه حفار بهت میدیم دستگاه بالابر بهت میدیم برای یه چیزی بیار تا اینا رو قانع کنی این کنایه است بلاغت میگن در حقیقت محل همین استعاره ها و کنایات و امارات و ایناست که الکنایت و ابلغ من تصریح میتونست بگه نمیخواد بیاری اگه بیاری اینو قانع نمیشه ولی رفت بلیغ بحث کرد برو زیر زمین برو بالای هوا این بلاغته بعد میگه فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْغِيَ نَفَقًا فِلَا یا نردبانی پیدا کنی بالا بر تا تو را بالا ببرد و از فضاهای دست نیافتنی دست ببری و نشانه های سماوی برای اقناع و ایمان آنها بیاوری بیاور میشودم آورد با حمایت ما البته او سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ این کنایه از اینه که مقامات بالای اسلحه با دائما او رو حمایت کنن تشویق کنن دلداری بدن انگیزه بدن تنهاش نذارن این خدا هیچ وقت پیغمبرش رو تنها نمیذاره امام زمان هم میگه ما هم شما رو تنها نمیذاریم، دیگران هم باید مقامی رو نصب میکنن و شایستگیش براشون محرزه ازش حمایت کنن، ولی فایده نداره، اینها لج کرده و مرده دلن بنابر رویاوری. من نشم روی آری مؤلف زنده است، خودش گیر کردش روی آوری هستش، چون پی دی اف فکر کنم دیگه نمیشه درستش کرد. به حقانیت اصله و اعتراف به شایستگی او نده، اینا بنا ندارن روی آور باشن، قابل اصلاح و هدایت نیستن، مؤمن نمیشوند، حتی مسلم نمیشوند. بعضی ها تسلیم میشن مثل منافقا ولی مؤمن نیستن، بعضی ها نه تسلیم نه ایمان. آنها را رها کن، نرود میخوا آهنین در سنگ، هر کار کنی هر نشانه عالی بیاوری، تغییری در وضعیت انکاری اعراضی تخریبی آنها پدید نخواهی آورد و نخواهد آمد. خداوند هم که عالی ترین مقام و مدیر بالادستی توست، تو را نسب و بعث کرده، شایستگی تو تایید کرده، یه ان الله اصطفا، یعنی تو را برگزید. از صافی کسی رو عبور بده میگن مصطفی، از صوافی، از صافی های و فیلتر های زیاد چقدر سختی میکشه میکشه تا میشه اصلا. ان الله اصطفا کرد، انا اخترت تو کرد، ان اصطفیت تو کرد. وقتی تایید شد، صلاحیتش تایید شد، خداوند هم که عالی ترینه، با ایمان اجباری و غیر اختیاری و غیر آزادانه و داوطلبانه هیچ کس موافق نیست. راهبرد و سنت او بر ایمان و گرایش اختیاری افراد به اسلحه. لذا اگر میخواست این توانایی و امکان بود که همه را زیر چتر تو و هدایت به تو و ایمان به تو گرد آورد و همایش کند، ولی این کار را نمی کند، زیرا ایمان اجباری فائده و ثمره انگیزشی بر سازمان تحت اداره اصلح که نداره. او جز تخریب موریانه‌ای کاری برای مجموعه نمی کند جز به بار آوردن خرابی. لذا ول کن و رها کن اینها را. و لوش میگه چقدر قشنگ میگه، و لو شاء الله لجمعهم على الهدى، همه رو توی آمفی‌تئاتر جمع میکرد بعد بیعت میکردن. این از مثلا قشنگی، جمعهم على الهدى یعنی این رو جمع میکرد، یعنی همه رو 100%. چه فایده اینه که مجسمه یا روبوت که ما نمیخوایم، روبوت میگه یا ربات، این ماشین آهنی ها ربات، ربات هم میگه. همین هوش مصنوعی اخیراً تو چین درست کردن، بعد کاملا احساس میکرد، دست میزدن اینجا شما دست نزن، بعد پلکش به هم میخورد، بعد گذاشتنش نمایش مثل یه برده، بلیت میدادن چه پولای بلیتی، بعد میامدن اینو میدیدن، اینی آدم
بدنش
حرارت هم داشت. جالب همش خانوم هم اول درست میکنم بعد آقا، مثل خداوند اول آقا درست کرد. اینا میخوان جذاب باشه، خانوم هم برعکس. خب اصلا کارشون اینه، شما نشان میخواید برید مسافرت، یه خانوم بهتون میگه به چپ به پیش به راست، میگه آقا نمیگه، مثل که یه مرضی داره یا یه دعبی هست، فمینیزم. حالا اینجا میگه خدا میگه من یه کسی رو میخوام انسان باشه رو اختیار ایمان بیاره، یکی از اینا میارزه به 100 تا، مثل عمار. حالا هی بیایم بگیم این به زور بیاد، اینم به مثل سربازی بیاید بیاید، باید انگیزه داشته باشن. لو شاء الله لجمعهم على الهدى، این اصرارها جاهلانه است، یعنی جهل به خبث باطن معرضین لجوج. تو اصلا بس که این رو نمیشناسی، اگه بری تو عمق اینها، اینا انقدر پیچیده هستن، حاضر نیستن زیر بار بیان.
اینا همه فراری های از تمدنهای اون زمان بیده،
زده اصله، زده اصله. مثل خود سلفشون که شیطان بود زیر بار آدم نرفت،
حالا نمیرد آدم ادامهشون
هست همونه دیگه. من فکر کنم جلوی انقلاب ما میستن، جلوی اسلحه میستن. ما نباید تعجب کنیم، تاریخ تا نشون داده اسلحه بیشتر دشمن داره. امام حسین خیلی بیشتر دشمن داشت، یک کمی پایین تر دشمناتون کمتر میشه، خطرتون کمتر.
یعنی تمام تحمل هم ندارن، برای همین مثلا فرض کنم 3 سال آیریسی نشد چهار سال.
بله، اینقدر یعنی با جادو و جنبل و ترور اینا فشار میارن و نفاسات فل عقد هستن، میارن یه دفعه طرف میفته تب میکنه مریض میشه. اینجوری هم داریم یا آقای
این توضیحات هم برای فکر کنم این فسعد رو خداوند میخواست نازل کنه و پیغمبر خاتم انگاری آماده میکنن پیغمبر برای این اعوذ بالله من شیطان
درسته. حالا اینجا که میگه تو از جاهلین مباش، یعنی چی نباش؟ یعنی این دلسوزی بیش از حد، نه که تو جاهلی، اون معصومه. میگه این دیگه آدم کسی که مرده است میخواد هدایتش کنه، این ناشی از نادانیست. بس که تو نمیدونی اینا کیان، چه جونورایی هست، یا نمیخوای بدونی. من تو پرانتز نوشتم که تو وقتی پیامبر اصله معصوم رو خدا در خطر قرار گرفتن تو لیست جاهلان قرار میده، بس این دشمن ها هستن باره میذارن تو لیست تروریسم تحریم. خدا وقتی که میگه تو هم میتونی جاهل باشی، پس دیگه وای به حال بعدیا. یعنی سایر مدیران شایسته در هر عصر و مصر به طریق اولا ملقب به جهل میشن، موصوف به نادانی میشن. اگر بیهوده اصرار بر اصلاح و اقناع معرضین و معارضین اصلح بکنن، این نادانی و عدم شناخت، عدم شناخت پلیدی اینان است. آدم میگن دشمن شناس باید باشه، دشمن شناسی هم چیزی کمی نیست، و عدم شناخت سنت الهی و راهبرد ربوبی بر عدم الزام و اجبار و اکراه افراد به ایمان و هدایت و ایصال الی المطلوب. خداوند کسی رو به زور به مطلوب نمیرسونه. اگه بگیم منو ببر، میبرتش. شما باید تو ماشین نشان رو روشن کنید، بعد میگه بریم الان. شما نمیخواید برید، میگه بپیچ. میگه من که اصلا حرکت نکردم. بپیچم. فلا تکونن من الجاهلین، این را بدان ای اصله عزیز و دلسوز که تو شنوایان را میتوانی بشنوانی، نه ناشنوایان را، و اینان عمدن نمیشنوند، در گوش خود پنبه دارند، در قلب خود غل دارند. هرچه تون صدا را بالا ببری افاقه و فائده ندارد. کسانی دعوات و آیات و نشانه های شایستگی تو را آویزه گوش میکنن که گوش بدن. میگو آویزه گوش، وقتی این گوش نمیده دیگه چه آویزه گوش؟ تو را استجابت و اجابت کنند. فقط کسانی که اراده گوش کردن دارن، موبایلشون خاموش نیست، مستمع هستند، تو را درک میکنند و به راه میآیند. این هم سنتی از خداست، این سنت الهی دیگه. انما یستجیب، این قانونه، انما داره، این است جز این نیست. یستجیب الذین یسمعون، کسانی لبیک میگن که بشنون. میگو لبیک اللهم لبیک، خب این قبلا خدا بهش گفته بیا، میگه لبیک، یعنی اولب لک البابین. مثلا تو ما تو صرف میخوندیم تو حج، کتاب حج، وقتی گوشی خود رو خاموش کردند یا رو سایلنت گذاشتن، حرف تو به گوششون نمیرسه. بالاتر ای مدیر اصله، اینا مردگانن، نه فقط کران و ناشنوایان. قلبشون مرده، زیرا هدایت مربوط به قلبه، بلکه همین مرد، بله همین مردگان روزی زنده میشن، چشم و گوششون باز میشه در سرای پاسخگویی و معاد، آنجا میشنون، چشم و گوششون باز میشه در سرای پاسخگویی و معاد. این که تکرار شد، ولی چه سود این واقعیت. چجوری میگه؟ میگه اینا تو این دنیا مرده زنده نما هستند، ولی همینا رو ما روز قیامت آنچنان هوشیارشون میکنیم، مثل این آقای میارن تو دادگاه دیگه هوشیار میشه، میبینه. والموتا یبعثهم الله، خدایی که اینجا و در این سازمان این مخاطبان لجوج رو هدایت به اجبار نمیکنه، در موقع مناسب آنها رو به اصلحیت تو وامی دارد، در یوم البعث و آنها رو به اقرار حقیقی وامی داره، جایی که ظرف مؤاخذه است نه جای اختیار و عمل. ثم الیه یرجعون، برمیگردن به سوی خدا. اونجا دیگه حق با خداست، اونجا میشه به زور مثلا میگیم تو اینجور نبودی، چرا این کاری کردی، میگه نمیدونی این بر حق. لذا اینان هدایت ناپذیرند، فعلا ما هم بنا نداریم آنها را به زور هدایت کنیم، و همچنان اصرار دارن که اگر اصلح و شایسته ای، اگر اصلح و شایسته ای باید آیه بر تو نازل شود. چرا نازل نمی شود؟ جالبه، قبلا مطالبه کردم برو بیار، الان دیگه نمیگم برو بیار، میگن چی؟ چرا نمیاد؟ یعنی یک آهنگ دیگه ای ساز، که این تکرار تو قرآن نیست. قبلا گفتم برو بیار، اینجا میگن که چرا نمیاد؟
پیگیری
مطالبات میگن. اگرم میآوردی قبول، حال میگویند از مقامات بالا باز باید نشانه شایستگی بر اون نازل شود و ارائه گردد. چرا نازل نمیشود؟ دائما این مضارع لولا نزل، اون نزلی که دیگه شد، و روزانه برای نشانه ها از مدیران عالی و مافوقش. و قالو لولا نزل علیه آیت من ربه، به اینان از سوی ما ای اصلح پاسخ بده به این سوال استنکاری و احتجاجی آنان که مقامات عالی من، کسانی که شایستگی مرا می دانستند و مرا نسب کرده اند، می توانند مرتب و مستمر آیه و نشانه برای اصلحیت من ارائه بدند و نازل کنند. چون وقتم تمام شده، وقت شما رسیده. قل ان الله قادر، خدا قادر علی ان ينزل، ببینید آیت هر همجوری پشت سر هم آیه بیاره، این توان و امکان را دارد، ولی کار عبث نمی کنه خدا مقامات، چون حکیمند. ولی اکثریت معارضین از این توانایی مقامات عالی به اطلاعند، اگر هم دیگر نشانه ارائه نمی دهند علت دارد و آن بی تأثیری آنان است. خدا میگه ما کنا لاعبین، ما لاعب نیستیم. افحسبتم انما خلقناکم عبس، ما عابس نیستیم، زیرا که معرضان نادانند اکثرشان، ولکن اکثرهم لا یعلمون، اکثریت اینا دانش ندارند، قدرت خدا رو نمیدونه، که خدا میتونه ولی نمیخواد. مثل که میگه خدا میتونه یه سنگی برد بسازه که نتونه برش داره. میگه خود این یه پارادوکسه، یعنی خدا میتونه که نتونه. خب میتونه که نتونه، این دیگه پارادوکسه. نکته در آیه اول، اصلح هنوز امید و انگیزه و طلب اقناع و اصلاح معارضین و معارضین رو داشت، ولی در اثر تبیین سنت الهی بر عدم اصلاح اینان قانع شده. خودش هم همزبان و هم آوا با مقامات عالی میگوید یا مأمور به پاسخ میشود که خدا میتواند باز آیه برای شایستگی من بیاره ولی نمیآورد، چون شما علم پیدا نمی کنید اکثرتان. نتیجه وقتی کسی به هر دلیل رفتار سازمانیش با مدیریت رفتاری اصلاح نشد، باید او رو رها کرد و از آنها اعراض کرد. یه جایی تو قرآن داره میگه تو هم از اونا اعراض کن، سوره نساء هست، میگه اگه اعراض کنی هیچ مشکلی هم پیش نمیاد، اگه بیارید میگه. یه جا میگه که اونا اعراض میکنن و از آنها باید به طرق گوناگون جدا شد، از سازمان جدا کرد. والله العالم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب ما در خدمت عزیزان و سروران هستیم. یکم رنگش تیره شده این چیز.
باید... کسیب شده آسان.
نه این یه دونه دستور داره. الان من تا شما هست میفرمایید شروع یا آقای رنجبر یا آقای سلیمانی باید کار دارید نیست؟
نه
حالا میخواد آقای سلیمانی شما ببخشید شب بندش
من
آقای
سرمشو که شما در آیت فرزبیر من هی به ذهنم چند مطلب اومد که اگر دشمن خیلی لجوج و عنود باشه ما باید هوشیارانه عمل کنیم که تو دام اونا نیفتیم. من یاد همین جریان برنامه هسته‌ای افتادم که اینا هی میگفتن به ما اجازه بدید بیاید ما بازرسی کنیم مراکز شما رو ببینیم و به این وسیله جاسوسی میکردن. در اصل ما هرچه میگفتیم که ما دنبال بمب اتمی نیستیم، اینا هی میگفتن اجازه بدید ما اینجا رو ببینیم اونجا رو ببینیم. باید هوشیارانه عمل کرد، چون میدونیم اینا ماهیتاً بالاخره بهانه شون هسته یه ماست و میخوان اطلاعات کسب کنن. من به نظرم این تفسیر مدیریتی که جناب علی فرمودن، یعنی یاد بگیریم وقتی دشمن لجاجت داره و عناد داره ما نباید تو دامش بیفتیم، بگیم هرچی اون خواست ما مدرک ارائه بدیم یا خودمونو در معرض قرار بدیم اطلاعاتمونو. شاید حالا جریان نمیدونم FATF هم آدم به ذهنش میرسه وقت از این باب بهش نگاه کنیم که ما به دشمن نباید اجازه دسترسی بدیم که هرچون مطالبه کرد. بالاخره خداوند متعال آیه آوردن، قبلش هم آورده بود بعدش هم آورده، ولی وقتی اونا مطالبه میکنن پاسخ منفیست، یعنی ما پاسخی نباید دنزده. یک مسئله دیگه هم به ذهنم سوال، شاید متناسب هم خیلی نباشه، این سلمن فستما من یاد این ماهواره های انداخت که خودش یه آیتیست که ما الان داریم اینا رو میفرستیم فضا، رصد میکنه اطلاعات رو، میگه حتی دشمن داره میبینه این برتری ما رو ولی بازم قبول نمیکنه به عنوان این که ما رو به عنوان بالاخره یک قطبی که میتونه در معادلات موازنه به هم بخوره بیاد. بالاخره اسرائیل الان میتونه خودش برای ماهیت خودش هم شده قبول کنه که ایران باید کنار بیاد، ولی دائم داره لجاجت میکنه کشتار میکنه و این خب بالاخره موازنه و معادله جهانی رو به هم زده و باعث نفرت بیشتر خودش میشه. مادر از سر همون قلب مریض این هاست که نمیشه کارش کرد. بخشت
بسم الله الرحمن الرحیم. طبیعی نفسه شما ما رو وارد یک باقی کردید که هر قدمی ما بر میداریم به هر طرف نگاه میکنیم حیرتمون بیشتر میشه. این بحث زنده و مرده به مبحث امارت و امامت هم خیلی ارتباط داره، چون خودش صدا میزنه، پنج وعده گفته صدا بزنید تا زنده ها جمع شن به امامت یک زنده تری بالاخره یک آگاه تری درک کنن زندگانی غیر از این زنده بودنه، غیر از این زندگیست. رضا یک تفاوت همینجاست، زنده رو صدا بزنی میاد پیداش میشه خودشو نشون میده، ولی مرده رو صدا بزنید نمیاد. یعنی راحت انسان میتونه بفهمه توی این جمع همسایگان و محلی ها کی زنده است کی مرده است. البته نباید قضاوت بد کرد، ولی خب در این حال این یک تفاوت. موضوع بعد اینه که مدیریت در حوزه حق موظف اعراض کنه از مدیریت باطل، یعنی اصلا باب هیچ مذاکره‌ای رو نمیتونن باز کنن مگر یک کار مشترک مثل تجارت، مثل کارهای دیگه ناگزیر از اینکه خدمات بده و خدمات بگیره. مدیریت باطل هم در حوزه باطل اعراض میکنه از حق طلبان، همیشه کاری رو میکنن که نمیپسندن اصلاح های مدیر در حوزه حق. رضا خب این تفاوت های دیگه هم هویدا میشه. مثلا مؤمنان همیشه امیدوارن اما کافران ناامیدن دائم. من یک تشییع جنازه بودم در اصفهان، یه مؤمنه رو میخواستن دفن بکنن. اولا این مؤمنه هر روز میگفتن حدیث کسا رو میخونه، وقتی اومدن دفنش کنند آرامگاه حدیث کسا گذاشته بود، نه اینکه کسی اقدام بکنه ها سن ناخدا. دومی که بله وقتی گذاشتنش توی قبر صدا زدن، گفتن هر کی فرزند نداره بیاد و از این خانم بخواد که براش فرزند بخواد. یعنی امید رو اصلا تولید میکنه، حتی رفتنشون هم اینه که باب امید رو باز میکنه. و جالبه که من بعضی ها رو که اونجا خواسته بودن سال بعد دیدم بچه دارن که نداشتن. تفاوت ها اینقدر جذابه و متفاوته که واقعا انسان انگیزش پیدا میکنه که از اونا فاصله بگیره از اهل باطل و بره توی آغوش اهل حق. حالا در این مباحث زندگان چیکار میکنن؟ بدن
مذاکره
واسه نکنیم. اصلا این مذاکره با اینا باب مذاکره اصلا نیست، مگر اینکه ما بخوایم به اونا چیزی بدیم، یعنی اونا بیان تقاضا بکنن. ما نباید تقاضا، کرامت ما اینقدر بالا هست به خاطر اینکه خداوند تبارک و تعالی بالا سر ماست. ما برای چیزی نباید به اونا چرا میتونیم بهشون امنیت بدیم، میتونیم کمک بکنیم. اما زندگان چیکار میکنن؟ بدن رو در تنگنا قرار میدن تا روح رو آزاد کنن. رضا زندن زنده واقعی و دائمی هم هستن مثل شهدامون. اما کافران روح رو در تنگنا قرار میدن تا بدن رو به لذایذ برسونن. و این که خداوند میفرماد به پیغمبر خودش که بالاخره ناگزیر هستی شما با زندگی با اینا، مثل این الان این سیم برق رو ما بیان بگیم آقا این نوله، این که فاس که نیست که توش الکتریسته باشه، بیاین قطعش کنیم. خب قطع کنیم نور نیست، اصلا صوت قطع میشه، صدا قطع میشه. رضا این باطل بودنش برای اینه که ما با شناخت باطل بیشتر بریم به طرف حق و به اون امکانات خداوند خواسته در دنیا برسیم تا بعد باب آخرت هم باز بشه. انشالله موفق بشید.
بله نکات خیلی عالی بود. یه بحثی که اینجا هست اینه که یک استراتژی فرموده آجاد، یک استراتژی وجود داره از طرف اونها که اونها دنبال بهانن تا در دین شک ایجاد بکنن. اگر میخوان میگن آقا آیه بیار، خب این یه بحثی که مثلا بخواد یه کسی میخواد یه چیزی بفهمه، ولی او برای فهم این کار رو نمی کنه، بلکه به خاطر اینه که میخواد یک اشکال وارد بکنه. آیه بعدی شده یک بازیچه برای اینها، نه اینکه بخوان یک مقصود واقعی داشته باشن. لهو و لعب داره میشه و دین هم که اصلا جای این نیست. نظام میشه اگه کار ما آدم انجام بده میشه کار جاهلانه و وقتشو داره هدر میده اصلا، چون دیگه با آرمان ها نمیرسه. اونا میخوام اونو مشغول کنه تا به آرمان هاش نرسه. ولی یه نکته ای که به نظر میرسه خیلی مهم هست اینه که ما چطور این بحث های بسیار خوب و عمیق رو در همین سازمان های معمولی که شما خیلی دغدغش رو دارید مثلا اجرا کنیم. اون یبعث هم اون باید چیکار کنه؟ مثلا بیاد یک دادگاهی برای اینا شکل بده، مثلا اون کسایی که این گوش شنوا ندارن و همش دارن جنجال سازی میکنن، چون اینکه کار اونها جنجال سازیه. بعد اون مدیر فکر میکنه برای اینکه جنجال اینا بخوابه باید چیکار کنه؟ هر روز یک کار جدیدی رو انجام بده برای اقناع اینها. در صورتی که بعد اونها رو اجازه بدن که نه سر داشته باشن، بعد سر موقع اینها رو بیارن اونجا، چون اینا حتما به قول شما خرابکاری میخوان میکنن، دنبال خرابکاری هن. سر موقع اینا پرونده‌شون تشکیل بشه و بیان تو اونجا که آبروشون برده بشه و اینا دستشون رو بشه. حالا این چطور باید این تبدیل به فرایند بشه و طراحی بشه برای اینکه سازمان معمولی هم بتونه از این استفاده بکنه؟ خب اینم خودش یه بحثی که شما فرمودید ما داریم.
ظرف پاسخگویی میشه، معمولا میگن باید پاسخگو بود. مسئولیت پاسخگویی دیگه، مورد سوال واقع شدن، این معاد اینجا نمادی از پاسخگویی است.
چون حضرت آقا فرمودن
شد، نه؟ تو یکی از همین بحثای اصلا بود که
بله
همین دنیا اینا محافظه میشن، با آخرت نیست، یعنی ضررشون میبینن.
مثلا هست
ضررش چی بود؟
ضرر
که اگه فرد غیر اصله بیاد با وجود اصله چی میشه؟ جامعه به انحطاط به سمت سفال میره. پیامبر فرمود سفال، سفال یعنی روم نزول و همین وقتی اصله رو کار میاد برعکس میشه، رو به
هدایت
میشه. فکر کنم یکی از آیات این
بله.
حالا انشاءالله ما وقتی که بحث اصلح تموم شد حدود 15-16 تا آیه میشه سوره انعام یا بیشتر، این رو باید یه باره دو مرور کرد.
یعنی شاید هم اصلا این جنجالینا به خاطر اینه که اون کارهای خلاف خودشون رو بپوشونن یه جوری، یعنی یه پوششی بشه برای اینکه اونا کار خودشون میگن. لذا حضرت آقا فرمودن، شما میفهمید، حضرت آقا فرمودن که ما آبروی آمریکا رو خواهیم برد. یعنی اونا به جای که ما باید بدهکار باشیم، که ایشون فرمودن در یک بسری زن میگن آقا شما چه جوابی دارید، ما میگیم شما حمله داریم، ما جواب نداریم، ما از شما باید بخوایم، ما باید آبرو شما رو ببریم که در مسئله زن چه کار کردید، چه افتضاحی در عالم رخ داده توسط شما در این 200 سالی که کار میکنید، نه اینکه شما باید یخ اسلام رو بگیرید که حیات طیبه داره.
من اگر اجازه بدید یک پیشنهاد بدم، حس میکنم یه حلقه مفقوده ما داریم تو این مباحث. حضرت عالی شنبه رو که بحث نظریه پردازی است، پنج شنبه هم تفسیره، این ما بینم امارت و امامت رو توضیح میفرد فرق رو میگی. من فکر میکنم یه روز از این چهار روزی که متعلق هست به بحث فقه، شما علم تطبیق رو کلید بزنید در این موارد، چون اگر علم تطبیق کلید بخوره اون جامعیت اصله در نظام حق مشخص میشه، نقطه مقابلش رو میشه بازخواست کرد، میشه زیر سوال برد، میشه مطالبه گری ازش کرد و این فرصت رو هم ازش گرفت که در حضور اصلح کل نیاد با بحث اصلاح طلبی بخواد یک فسادی رو شرح بده. این علم تطبیق کمک میکنه که ما با استنادات قرآنی بیایم مواردی که اینا در طول تاریخ اشتباه کردن و فساد کردن رو بگیم، با این موارد امروزه مطابقت بدیم. اینو روش فکری بکنید ان شاء الله ما بهره
مند بشیم. اون نظری پردازی که تمام بشه میاد اون نظام سازی،
بله،
اصول نظام سازی بزنه، اونجا از تطبیقات میاد.
بسیار
چون این برنامه دیگه تنظیم
درسته
اصلش فقره مسئله مسئله
به یاد آقای اکبر زاده. بسم الله الرحمن الرحیم. من فردا روز شهادت روایت اول به روح حضرت زهرا صلوات هدیه به
اللهم صل علی محمد و آل محمد
بر
شهادت
جعفر طیار
هم امروز
هست
برای ایشون
هم
اسلام اللهم صل علی محمد.
آقا این ملکی یه وقت تفسیر میگفتن، آقا گفتن هر آیه ای رو ببینید چه دردی وجود داره که قرآن داره یه درمانی براش میده. چرا مثلا قرآن داره این مطلب رو میگه؟ خب اینا که دشمن ما هستن، کافر هستن، مثلا این حالت هستن، برای چی قرآن تذکر میده؟ من فکر میکنم چون اونا هنرمندن تو وارون جلوه دادن حق. مثلا به قول مادر ما میگه تو تغذیه نجاست رو برات بسته‌بندی زیبایی میکنن که با میل رغبت نجاستی که انسان نفسش مثلا ازش چیز داره میره به سمتش. میگه یعنی اینا هنرمنده، خلاصه زیبا جلوه دادنه، که میگه شیطان کارش اینه که عرض میکنم جلوه میده این بدیها را. اینا هنرمنده اینجاست، لزام زمینه فراهم میشه که ما یه دفعه میل بهشون پیدا کنیم. زیرا قرآن داره تذکر میده این بهانه هاست، اینا بهانه هاست. زیرا این جهت هم یه نکته ایه که خودشون شدن متولیان صلح، متولیان سازمان ملل، سلامت، این چیزایی که حقیقتش دشمن حقیقیش اینا اصلا خودشون رو معرفی میکنن حقوق بشر، در حالی که اینا تذکرهای قرآن برای اینه که خیلی به نظر اینا هنرمندانه و دقیق و اینا وارونه جلوه میدن و زیبا جلوه میدن. اینی که آقای دکترم فرمودن، من یادم بچه بودم یه آقایی بود خیلی نظام مسخره میکرد، احکام مسخره میکرد فلان، میگفت اگر شما ماهواره فرستادید هوا اون وقت بیاید صحبت کنید، شما که هیچ حقوق. حالا دیگه پیر شده این توانایی به دست، حالا یه بهانه دیگه میاره آجا الان بریم باش صحبت کنیم. بهانه دیگه بهانه است، کسی که بهانه جوه شما حقم جلوش اوریان بیاد یه چیز دیگه میاره. خدا حفظه تمام دست شما برنامه
یک ممنون آقای دستانی ببینیم ازش چه من گودم چه
آیه یو هفت رو که با قالو شروع شد، اونا حرف دارن، بارها هم خدا میگه تا هم قول ببود و در برابرمون الان یه شبهی داشتم جوابمو از این همین معنا گرفتم در برابر قالوهای اونها قول باید باشه که و هم مجتهدینی بود که در واقع حضور دارن تو جامعه. اون شوهی که من جوابم گرفتم چی بود؟ خب الان بالاخره خدا داره میگه منافقین دشمنان شما هستن، کفار و مشرکین دشمنان شما هستن، یهود دشمن شما هستن. ولی خب الان ما از خیلی از نتیجه افکار اونها داره تو جامعه ما میاد استفاده میشه به خاطر یعنی نبود آنچه که ما باید از قرآن و احادیث میکشیم بهشیم رو که توی این توی جلسات و برکاتش که واقعا چقدر زی قیمت، یعنی اگه بدونیم که الان این تو جلساتی دشمن اگه بدونه چند تا نقطه آره واقعا، یعنی اگه بدونه کجاها داره چه اتفاق در برابر اونها داره فکر میسازه که دیگه وقت پستی افکار اونها رو. ولی حالا من بحثم دیروز یه معنایی که وجود داشت که حالا یه صحبتی هم کردم نمیدونم حالا جسارت شد خدمت استاد یا نه، که این بحث استاندارد خب از جهانی میاد، یعنی افکاری که اونها اومدن یه حرفایی زدن، اگر باید از علوم و میبینم چقدر راحت اسلام قبول میکنه، آغوش باز میاره برای که از تجربه بشری استفاده کنید، و در حالی که منی که اندازه عقل کوچی خودم میگم که نه خب خیلی باید مشکوک باشیم به اون چی که از غرب میاد. چرا خب اینقدر اسلام راحت باز میکنه؟ جواب ما با این همین گرفتن مجتهدینی هستن که قشنگ میتونن تمیز بدن، فیلتر بذارن اون چی که مثلا مطابق با اسلام نیست رو و یا خطری داره و اونها گنجوندن. یک کسانی هستن در جامعه که اینها رو تشخیص میدن و جلوشو بالاخره با یک روش هایی که حالا خود مجتهد میدونه جلوشو میگید.
خیلی ممنون، خیلی جالب میگید در مقابل هم قالو یه قول باید نه اینکه اونا قیل و قل کنن شما سکت باشه.
اجازه بدید من از طرف شما پیشونی ایشونو ببوسم، چون خیلی نکته حساسی رو بیان کردن که اگه شما بگیریم ادامه بدیم، چون ما که دست مخالی که یک هبه بزرگتری، ولی خب اجازه بدید واقعا طلبی جوانی اینقدر خوش
بود
نه خواهش رو نه خواهش رو خدا موفق باشید
قربان شما
خیلی شما خدا رحمت شهر
امام جمعه شهر انار بودن تو رفسنج ما خیلی پدرش علاقه داشتیم
خوب
باشه حتی چه آغازده
ای
دنیا رفتن شما بودم سندتون کم بود نه خیلی چند
ساله می‌شدید؟ من پسر ارشد بودم، من کلاس اول دبیرستان بودم، ولی مثلا آخرین به فرزندشون یه دختر بود که زیر ناودون طلا در مکه رفته بودن، از خدا خواسته بودن، یک سالش بود. آره خواهرم یک سالش.
حالا منظور دیگه ایشون
اقدام کرد پیشونه شده. واقعا نکته بسیار ظریفی رو بهش توجه کردم که
شرعه هر... یعنی میگه سکوت نکنید.
بله.
و تو جواب درست بدید.
اما تو کلام سکوت نمی کنه.
بعد نشون میده که پاسخ های پیامبر مال خودش نیست. بهش میرسه. یه قول.
یه نکته این که ما باید استراتژی اونها رو برملا کرد.
تمام شد جواب.
یعنی خدا میتونه آیه بفرست ولی شما این کاره نیست. و اگه بخواییم جواب بدیم مردم متوجه نمیشن. باید بگه ما اینا کارشون اینه. کار اونها، برنامه اونها رو برملا کرد. ولی یکی چیزه که مقام اعظم رهبری خیلی واقعا مادم معجزه
یعنی داره. شما در اینجای آقای شیخی صحبت میکنید نه؟
یکی از چیزه که مقام اعظم رهبری خیلی تو این سالها ما یه معجزه شد دیدیم ما که زمان از تمام نبودیم دیدیم خب مثلا یه اتفاق می افتاد همه درگیر اون اتفاق می شدن ولی یه از داغا می اومدن میگفتن نه باید بریم جلو در قضیه حاج قاسم که این همه من همه به شوری افتاده بودن یه اتفاق افتاد آقا باید بزنیم چی کنیم پس داغا اومدن در نماز جمعه گفتن باید قوی باشی یعنی شما اون اهدافت رو باید اصل قرار بدی متاسفانه آقا ببخشید اینجا یه خیلی مسئله مهمی چون من بنده در جلسات بودم آقایم که میشینم مثلا در شورای مثلا عالی انقلاب فرهنگی در شورای مثلا فرهنگی استان شهر میشینن اولین کاری که میکنن من معضلات رو میگن در صورتی که نه 80% باید بزنن برای کارهای خوب برنامه‌ریزی برای آدمهای خوب اول میگه معتادارش ببرن آقا اول تو همین آدمهای سالم رو ازشون استفاده ببر بهره ببر برنامه‌شون بریز آدم عاقل و سالم رو بعد دوال دیوانه ها رو چیکار کنیم مثلا انبات رو چیکار کنیم اونها رو چیکار کنیم الان آدرزا خداوند حضرت رسول میفرما شما برنامه اصلی هدایت رو پیش ببر که اصل کاری که هر و علی دین کله هست آقام در درس خبرگان فرمودن که کار جامعه اسلامی این که توحید رو در زندگی مردم پیاده بکنه این اصل کار ماست بگن این جنجال آفرینان اصلا هر روز یه بهانه امروز میگه حالا هسته‌ای فردا به حقوق بشر مثلا میگه مثلا زن زندگی آزادی هر چیزی ولی تو باید کار خودت رو پیش ببری وظیفه اصلی خودت رو پیش ببری
خیلی ممنون متشکرم مولا 17 دقیقه گذشته ولی آقای شیخی اگر خیلی بی بهره نمیشون
بسم الله الرحمن الرحیم نقاط خوبی گفتن میشه
فرمودید که مالکیت مقدمه تدبیره و حالا این ماشین‌های سنگین هست تریلی بعضا اتوبوس مثلا می‌نویسه در حقیقت مالک اصلی خداست این امانت چند روزی نزد ماست یا این امانت بهر روزی نزد ماست هیچ کسی تو عالم بر کسی دیگه ولایت نداره غیر از خدا چون مالک اصلی خداست مدبر و مدیر اصلی خداست یه غصبی تو عالم صورت گرفته در این حکومت‌هایی که هست فقط خدا چون مالک هست و میتونه تدبیر کنه و مدیریت کنه که فرمودید آیات قرآن بحث مدیریت و مدبریت خدا رو گزارش میکنه اهل بیت علیه مسترات و سلام و 124 هزار پیامبر با اجازه خدا ولایت و حکم تدبیر رو دارند بقیه غصب همینجور که اسرائیل اومده الان غصب کرده آمریکا هم غصبه یعنی چون با اجازه و اذن خدا این تدبیر رو نداره و چون در چارچوب مدیریت و مدبریت و مالکیت خدا نیست هرچی از غصبه و هرچی از فساده مگر اینکه در چارچوب مدیریت الهی و تدبیر الهی باشه
من باشه که از
که اصل بر عدم ولایت این لا ولایت لأحد الا احد. بعد میگن ما من آمن الا وقت خوز، هیچ آمی نیست مگه تخصیص میخوره. بعد میگن اولین کسی که تخصیص میخوره پیامبره، که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. بعد میاد ائمه اطهار که میگه شما اولیاء الله هستید دیگه. بعد میاد شایسته های بعدی. اینو یه اصلی میذارم به نام الله ولایت لأحد علا احد. پدر و مادرم اگه ولایت دارن یا پدر، باز استثناء شده. ولایت شیاطین تخصصا میگن خارج شده، نه تخصیصا. یعنی اونا اصلا نداشتن که مثلا بیان بگیم. ولی اون مالکیت که فرمودین، این میگیم خداوند ربه، یعنی مالکون مدبرون، یه جنس داره یه فصل مثلا، یا دوتا وصفه. و مالکیت در خدا حقیقی است، لذا تدبیرش هم حقیقی است. ولی مالکیت در دیگران به اعتبار اینکه خدا به اونو مالکیت میده، مثلا فرض کنید کسی که مالک یا ولی امره، امر یعنی میتونه امر کنه، میگه تو چرا میتونه امر کنی؟ میگه که مثلا خداوند به من این چیزا داده. مثلا امام خمینی یادم هست، ما توی راهپیمایی شرکت میکردیم، یه قطعنامه خوندن از قول امام. امام گفت من به نیابتی که از شارع مقدس دارم، بعد شروع کردن یه سری قوانین گفتن که شاه باید برود نمیم چی بشه، بختیار رو قبول نداری فلان. یعنی گفت من چون نایب شارع هم، یعنی خودشون رو اصلح میدونستن، اعتمادی هم که مردم به من کردن، این دوتا رو. لذا مالکیت حقیقی مال خداست، بعد دیگران هم مالکیت های ما اعتباریست، ولی خب مالکیت دیگه. شما اصلا مالک این خونه هستید، این اعتباریه، یه کاغذ فقط، ولی مالک اصلی که نیستید، که مالک اصلی خدا هست. این فقط برای مدیریت جامعه مدنی است که میال این کاغذ مال شما که یه امنیتی داشته باشید. ولی نمیشه گفت قانون رو به هم نباید بزنیم. هر کی میخواد تدبیر کنه باید یه سلطه داشته باشه. والا به خودش شما گیر میدم، میگن تو به چه مناسبت دست به این بودجه زدی؟ چرا تقسیم کار کردی؟ چرا فلان استاندار رو عوض کردی؟ فلان کردی؟ میگه من این اختیار رو داشتم. والا مثلا آقای وزیر کشور یو همه استاندارا رو بهش اختیار میدن، بعد تدبیر میکنه. لذا مالکون مدبرون رو علامه طباطبایی میگن، میگن که خداوند که ربه، پس اختیار تدبیر داره از طریق مدبرات امر. منتها تدبیرم کار هر کسی نیست. ما باید قبلا مالکیتی مثلا داشت. اصل تدبیر مال چیز حیواناته، مثلا اسب و تدبیر میکردن، مثلا دستی روش میکشیدن، نعلش رو درست میکردن، زمامش و زینش و بعد خب هر کسی هم که نمیتونه این کار کنه، باید یک مالکیتی مثلا داشته باشه. اتفاقا این تو نظریه مدیریت اسلامی خیلی مهمه که ما ربوبیت رو قبول داریم. یه ربوبیت هم به معنی مالکیت و مدبریته. بعد هم ما هم میتونیم ربوبیت داشته باشیم. اون که ائمه گفتن ما رو از ربوبیت بیارید پایین، اون معنای دیگه یه عقیدتیش. ولی شما اینجا میگه عبودیه جوهرتون کنهوها الربوبیه، میگن کسی که عبد میشه این یک رمزیست، یک اکسیریست که عمقش ربوبیته. یعنی وقتی شما عبد میشید رب میشید، میشید رب البیت. رب مثلا این مال رب دیگه. پس بنابراین آدم باید اول عبد بشه، بعد نتیجه عبودیتش میشه ربوبیت. این تو مصباح شریعه هستش. آقای مطهری هم خیلی به این جمله علاقه داشت، خوب تفسیر میکرد. پس بنابراین ما بعد میگم حالا ربوبیت به چه معناست؟ معناش چی شد؟ مالکون مدبرون. این هم تو لغت هست، هم تو اصطلاح هم همینطوره. تو اصطلاح تا کسی مالک یک شرکتی نباشه، یه باشگاهی نباشه، یه بنگاهی نباشه، مالک نباشه، نمیتونه دستور بده، نمیتونه گزینش کنه، نمیتونه پول خرج کنه، از صندوق برداره. مالکون مدبر. الان چرا از آقا اجازه میگیرن از صندوق توسعه ملی ما میخوایم فلان قدر پول بدیم؟ چون آقا مالکه، الان مالک صندوقه. حالا چجوری میشه اجازه بدیم؟ حالا کی اینو بهش داده؟ امام عصر. امام عصر که مقام بالاتری هست داده. حالا اون حکومت های منفی و غاصب اونا تخصصند دی خارجن، اونا اصلا نیستن توی یه چیز. فعلا این مدار قاچاقی زندگی میکنن مثل این قاچاقچی ها، تا ما بریم خلاصه حسابشون رو برسیم و برگردونیم به اصلش. خب خیلی ممنون، امروز دیگه طول کشید به خاطر قرآن بود و جعفر طیار رو صلی الله علی محمد و آله و سلم. حالا این رکوردرم نرزه.